روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه روایت امروز باز هم با شما هستم. در برنامه روایت امروز در رابطه با آزادی بیان و وضعیت خبرنگاری و خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان صحبت میکنیم. در تازه ترین مورد کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان گفته که طالبان در برخی از ولایات به فعالیت نشراتی رسانه ها محدودیت وضع کرده و به مسئولان این رسانه ها گفتند که از نشر صدای زنان و موسیقی خودداری کنند. این کمیته نا وقت روز یک شنبه با نشر گزارش گفت که این محدودیت ها بر رسانه ها از سوی طالبان در ولایات تخار، بلخ، جوزجان و غور وضع شده. برای بس روی این موضوع از جناب آقای بشیر هاتف، ژورنالیست و تحلیلگر مسائل سیاسی دعوت کردیم تا در برنامه با ما باشند. پرودیسر برنامه میگن که همین لحظه آقای هاتف روی خط داریم. آقای هاتف سلام بر شما، خوش آمدین. صدای ما رو میشنوین؟
بله استیتیت، سلام خدمت شما، تمام همکارایتان و تمام شنوندهای محترم.
تشکر از حضور شما در برنامه. جناب آقای عاطف، در از آغاز وقتی که طالبان بر افغانستان مسلط شدند تا امروز همواره خب نارامی ها، مسئله بحران بشری اقتصادی همیشه شکایت های این طرف و طرف بوده و رسانه هم بیگمان گزارش دادن تا جایی که امکان داشته. یکی از مسائلی که همواره با خصوص کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، نهاد خبرنگاران بدون مرز هم با اشاره کردن، مسئله آزادی بیان و وضع محدودیت ها بروز. در تازه ترین مورد نمیخوام که پیشتر ما گفتن که نشر صدای زنان و همچنان موسیقی نباید در این ولایت ها از طریق رسانه ها پخش شود. این در حالی است که مذاکرات همچنان در دوحه جریان داره و جهان بر طالبان فشار وارد کردن. ای یک نوع، از یک طرف رهبران طالبان مدعی هستند که طالبان مثل طالبان گذشته نیستند و از طرف دیگر وضع چنین قیود بر مطبوعات به خصوص خب میبره ذهن همه را دوباره ارتباط میده با گذشته های تاریک. نظر شما چی است؟
تشکر، موضوعی بسیار مهم است. ما مطالعه و برداشتی را که در حدود 4 ماه گذشته از وضعیت رسانه ها، آزادی بیان و برخورد با رسانه ها و خبرنگارا دارم، به این نتیجه رسیدیم که مقامای بلند رتبه تحریک طالبان هم دارای یک نظر واحد در رابطه با این مسئله نیستند.
بله.
و هر کدام طبیعت و مزاج جداگانه دارند و نبود یک قانون منظم نافذ شده سبب میشه که هر مقام بلندپایه یا هر شخصی که در مرکز یا در یک ولایت اقتداری داره، دیدگاه های شخصی خود را به عنوان امر حکومت تحمیل بکنه بالای مردم و بیان بکنه. ما شاهد رویکردهای چندگانه هستیم در مرکز و ولایات افغانستان، هم در رابطه با آزادی بیان، هم در رابطه با نشرات و رسانه ها و هم بیرون از این مسئله در بسا از مسائل دیگه هم شاهد رویکردهای چندگانه هستیم. ما در یکی از برنامه های قبلی شما هم گفته بودم که مبالغه نخواهد بود اگر ما بگوییم که در یک خلای قانونی زندگی میکنیم.
بله.
چرا که قانون منظم مدون تصویب شده، نافذ شده و تایید شده وجود ندارد. تقریبا سکوت است در رابطه با قانون. بنابراین هر حرفی، هر وزیری، هر رئیس و هر والی حرف خود را دیدگاه خود را قانون میپنداره.
بله.
و در همچو وضعیت بدون شک ای یعنی این گونه فرمایشات بعید از امکان نیست.
بله. اون مسئله که شما اشاره کردین که یک نوع بی قانونی هست، هرچند طالبان در آغاز راجع ساختن ملت به قانون دوره ظاهرشاه که او را بجز از بعض موارد به اصطلاح منبع قانون دانستن، که همو هم نافذ نشده بود، درست است؟ به شکل
بله،
رسمی
بله. اظهارات رسمی ای بود که ما روی ای غور میکنیم که قانون دوره شاهی به استثناء مواردی که با دین مقدس اسلام مغایرت داره
بله.
نافذ شده، اما نافذ نشد، امر انفاذش صادر نشده و هیچ در این مورد تحقیقی هم صورت نگرفته که کدام یک از ماده های قانون دوران شاهی مخالف شریعت اسلامی است و او فعلا مرعی الاجرا نیست.
بله.
اصلا تصمیم در این رابطه من فکر میکنم پیگیری نشد، دوباره منصرف شدن از این که قانون شاهی را آخرین گزارشات که از منابع نزدیک و حکومت و وزارت عدلیه به دست میرسه بیانگری است که یک کمیسیونی کار میکنه تا این که یک قانونی را تدوین بکنم.
بله.
اما تا به حالی او تدوین هم نشده، اعلان هم نشده، نافذ هم نشده، بنان امو اصطلاح خلای قانونی خیلی ها مبالغه نخواهد.
بله. شما اشاره کردن پیشتر به این مسئله که در میان هیئت رهبری هم شاید توافق کامل وجود نداشته باشه، این یک مسئله. و من فکر میکنم که میخواستم نظر شما رو در این مورد بپرسم، او کادرهای ارشد طالبان که در دوحه بودن و در مذاکرات قبلی با نمایندگان ایالات متحده از خود انعطاف نشان میدادن و فعلا در کابل هستن تا او صفوف و جنگجویانی که در صفوف جنگ با حکومت قبل افراد حکومت قبلی قرار داشتن تفاوت زیاده دارن و فعلا در ولایات اونا همچنان قدرت دارن. شاید به نظر شما، میخواستم نظر شما رو در این مورد بپرسم که علاوه بر این که یک هماهنگی در سطوح رهبری هم وجود نداره، شاید این هم یک مشکلی است بین جنگجویان طالب و کادر رهبری.
دقیقا من فکر میکنم پرسش بسیار مهمه که رهبری با او روبروس ایست که اگر بسا از مسائلی را که اینا تعهد کردن و پذیرفتن یک باره به گونه آشکار اعلان بکنن و تمام اعضای خود را، اعضای تحریک طالبان را دعوت بکنن که این مسائل را رعایت بکنین، شاید بیمی این را که اختلاف پیدا شده در بین صفوف.
بله.
و برخی از چهره‌های مهم با اون مسائل مخالفت بکنن. من قبلا عرض کردم که طبیعت ها و مزاج ها، برداشت ها در بین تمام اعضای پایین رتبه و بلند رتبه تحریک طالبان یکسان نیست و این اصلا زمانی به اقتدار رسید تحریک طالبان که هیچ گونه آمادگی از قبل برای حکومتداری و احراز کرسی های حکومتی نداشتن. من فکر میکنم در این رابطه نیاز بود که قبل از قبل صحبت های صورت میگرفت، موارد که با جهان صحبت شده بود یا مواردی را که رهبری تحریک طالبان پذیرفته بود باید با دیگران هم در میان میگذاشتند. اما تصوری نبود که به این سادگی و به این زودی به قدرت برسند. به این خاطر برخی از کارها ناتمام ماند و آلی بیمی میره که یک تعداد از افراد و یک تعداد از چهره های بلند رتبه ناراحت شوند و ناراضی شوند. به این خاطر رهبری تحریک طالبان به خصوص رهبری که در قطر حضور داشت و با جهان در ارتباط بود با بسیار آهستگی و تدبیر گام برمی‌دارد تا در داخل تحریک اختلاف در میان نیاید. و این خاطر در برابر برخی از روی کسهایی که خلاف قانون پنداشته میشه سکوت اختیار میکنن.
بله، اگر با وجود این همه مسئله شما تشریح دادین در سطح ربینی و در میان طالبان، برگردیم به یک مسئله که در آغاز هم به اشاره کردیم، او هم آزادی بیان و وضعیت رسانه و خبرنگاران است. پس از اینکه طالبان مسلط شدن بر افغانستان، به اساس گزارش ها گفته میشه که حدود 200 رسانه در این کشور فعالیت های خود را متوقف کردند. طالبان در آغاز با یک حکم 6 ماده ای باز نکات اشاره کردن که مثلا رسانه میتونن فعالیت کنن، منتها با در نظر داشته ای که مواد را که نشر میکنن مغایر مسائل اسلامی نباشه و مخالف حکومتشان نباشه و یک سلسله مسائل دیگه. و حالا آهسته آهسته این مسئله تنگتر شده میرن. شما که در افغانستان تشریف دارین، رسانه ها را فعالیتشان چگونه میبینین؟ حضور بانوان بخصوص در رسانه ها چگونه است؟
خب ای که یک تعداد زیادی از رسانه ها فعالیت خود را توقف دادن، من فکر میکنم علت اساسی و اصلیش مشکلات اقتصادی.
بله.
چون با تغییراتی که به میان آمد پس از سقوط حکومت قبلی و انتقال قدرت به طالبا، بازارها و روابط و مناسبات اقتصادی سخت صدمه دید و رسانه ها بیشتر از بازار تمویل می شدن. یک منبی بسیار عمده تمویل رسانه ها بازار، اشتهارات، اعلانات و اسپانسرها بود. همچنان یک تعداد از رسانه ها کمک دریافت می کردن از طریق پروژه ها که با بیرون رفتن نیروهای خارجی اونا هم توقف کردن. من فکر میکنم علت اصلیش همی باشد. فشار سبب توقف فعالیت های رسانه‌ای نشده.
بله.
اما حضور کارکنان زن در رسانه ها کاملا کمرنگ است. او دلایل زیاده دارد.
بله.
شاید یک دلیل عمدهشی باشه که فامیل ها بیشتر مداخله کردن، نگذاشتن که دخترانشون در رسانه ها کار بکنن.
یعنی به نوع خودسانسوری هم فکر میکنین یک دلیلش باشه، خودسانسوری خبرنگاران؟
بله. دقیقا، خودسانسوری بیشتر رول داره به تناسب فشارهای بیرونی. هراس از عدم مسئولیت سبب شد تا شمار زیادی رسانه ها را ترک بگویند و برخی از رسانه ها هم خودشان میل نداشتند که کارکنان زن در رسانه ها کار بکنند، چون یک هراس وجود داشت که از این ناحیه با مشکلاتی روبرو نشند، که خودشان یک نوعی از خودسانسوری است. و این که تعداد کارکنان رسانه ها به گونه قابل ملاحظه و سرسام‌آور کاهش یافته، این بود اقتصادی دارد و در این کاهش بدون شک مردها هم شامل هستند و زنها هم شامل هستند.
در حال حاضر در رسانه های تصویری مثل تلویزیون ها بانوان حضور دارند؟
بله، حضور دارند در رسانه های تصویری، اما کمتر، کمرنگتر به تناسب گذشته.
اما مسئله که شما پیشتر گفتین خودسانسوری که روش صحبت کردین، فرمودین که خب بیشتر خانواده ها هم به دلیل ذکر خود دخترانشان و یا همسرانشان خود مسئول احساس نمی کردن، از چین فرصتی را به اصطلاح بهانه قرار داده اونا را نگذاشتن کار بکنن. اما خب بالاخره حکومت هم در این زمینه از یک نگاه مسئول میتونه باشه. حتی مثلا ببینین که چند پیش من پخش سریال هایی را گفتن با حضور زنان، که او زنان هنرپیشه های زن حضور داشته باشن، یا مثلا در تازه ترین مورد که در 4 ولایت گفتن که نشر صدای زنان حتی در رسانه ها. خب این همه دیگه خودسانسوری نیست؟ نه؟
خب امی خودسانسوری از خود دلایل داره. خودسانسوری، ما قبل از قبلا خدمت تان عرض کردم که عدم اطمینان از مسئولیت است. حراس از این که روزی با حادثه سر نخورن، روزی با مشکلی سر نخورن، به این خاطر خودسانسوری میکنن.
بله.
خودسانسوری به جهت دیگه نیست، یعنی فشارهای احتمالی که تصور میشه سبب خودسانسوری است، نه ای که اونا خودشان خود به اساس ذوق شخصی خود یا ذوق فامیلی سانسور بکنن. اما همیش ریشه در یک نقطه داره، مذکر میکنم که ما به گونه روشن و تعریف شده قانون نداریم تا به حالی. اگر قانون روشن و تعریف شده داشته باشیم، حدود فعالیت های خود را هر خبرنگار در چارچوب قانون مشخص میکنه و به اطمینان خاطر به کار خود ادامه میده، کوشش میکنه قانون نقض نکنه تا این که با مشکلی سر نخوره، اگر او خبرنگار مرد باشه یا زن.
بله، خب کاملا درست است. در گذشته های افغانستان هم پیش از قانون 1343 اول با اوی تعداد رسانه ها نبودن و یا مطبوعات در مطبوعات نشراتی که بودن همه خب بالاخره مربوط دولت بود، تا ای که بالاخره در دهه دموکراسی هایست هایستن جریده ها و روزنامه های طرف و طرف آغاز به کار کردن. اصلا در هر حکومتی که به یک نوع حکومت دیکتاتورشپ باشه، نشرات با آزادی خود زندگی کرده نمیتونن. ما مثلا در حکومت کمونیست شوروی سابق که مثلا رو دیدیم، در چینی مثلا رو میبینیم، در کره شمالی و در کشورهای عربی قبلی، فکر میکنین که در آینده با آیست آیسته آرامش و رفع مشکلات چون این یک قانون وضع شده که آزادی بیان و آزادی رسانه ها را تأمین بکنه؟
من امیدوار هستم که هر روزی که این مشکلات سیاسی و دیپلماتیک با جهان حل شده، روزی که قانون تدوین شده، بدون شک من بعد در افغانستان قانون به تصویب نخواهد رسید که فعالیت رسانه ها را مردود بداند. بدون شک آزادی در اون قانون تسجیل خواهد شد. اما اگر قانونی وجود نداشته باشد و هر شخصی بنابر ذوق و سلیقه شخصی خود فرمانی صادر بکنه، فرمایشی بده در یکی از نقاط کشور، بدون شک در اون صورت هر چیزی امکان پذیر است. انصداد رسانه ها، توقف فعالیت رسانه ها، عدم حضور خبرنگاران زن و یا محدود شدن فعالیت خبرنگاران مرد، هر چیزی ممکن است. اما اگر قانون تدوین شود، مفکر میکنم دیگه او زمان و او زمینه ها رنگ باختن که قانون کاملا دیکتاتور ماوانه وضع شود که فعالیت رسانه ها و آزادی بیان.
اما جناب آقای هاتف، مثلا شما اگه در کشور ولی در کشورهای همسایه افغانستان نگاه کنین، ایران، پاکستان، مثلا ترکمنستان، خب آزادی بیان و رسانه ها آنچنان نیست که خب همه آرزو دارن، درست است؟
دقیقاً در کشورهایی هست که آزادی بیان در قانون وجود داره، در عمل شماره خبرنگارا با مشکلات روبرو میشن. مثلا بله. پاکستان گاهی با وصفی ای که آزادی وجود داره اما محدودیت ها هم وجود داره.
بله.
اما در برخی از کشورها یک مقدار قوانین هم سختگیری دارن، مثل کشور ایران.
بله.
افغانستان با در نظر داشت گذشته خود، با در نظر داشت دیدی که ملت افغانستان در رابطه با آزادی بیان داره، من فکر میکنم قوانین محدود کننده نخواهد داشت.
بله.
اما اگر در قسمت تطبیق قوانین مشکلاتی به میان بیاید و یا ای که قانونی وجود نداشته باشه و هر کسی حرف خود را قانون بپنداره، در اون صورت هر چیزی امکان پذیره.
بله. حتی مثلا در رقمی که شما مطمئنن آگاه هستین و تعقیب کردین، در ترکیه که خب علاقه مند است خود جمله یکی از کشورهای اروپایی هم قلم داد بکنه و همواره از دموکراسی دفاع میکنن، وضع مطبوعات و رسانه ها چندان شگوفا نیست و هرچندگاه بخصوص رسانه های اجتماعی گرداننده ها و بلاگر ها تحت پیگرد قرار می گیرند. درست است؟ یعنی در کشورهایی که بالاخره در دور از افغانستان نیستن و هم در باز موارد همسویی دارن با افغانستان، چنین قانون آنچنانی آزاده که همه آرزو دارن وجود نداشته، حتی قابل مقایسه نیست با حکومت قبلی افغانستان. درست؟
بله دقیقا. ترکیه رو یادآوری کردین، آقای رجب طیب اردوغان تنها در مورد رسانه ها و آزادی بیان نی، گاگایی در رابطه به سیاست های ملی و منطقوی هم خیلی ها افراطی میشه. ما شاهد برخی از اقدامات و تصامیم هستیم، اما افغانستان آزادترین قوانین تجربه کرده و بر مبنای او ملت افغانستان با رسانه ها علاقه زیادی دارند و ملت حامی رسانه ها و آزادی بیان است.
بله.
به این خاطر مشکل است که در افغانستان قوانین محدود کننده آزادی بیان وضع شود با در نظر داشت روابط و خواستهایی که جهان از افغانستان دارد.
بله، و بخصوص نهادهایی که مثل خبرنگاران بدون مرز، مثل کمیته مسئولیت خبرنگاران که هرچند گاه اعلامیه‌ای پخش میکنند و از خبرنگاران در افغانستان دفاع میکنند و خشونت ها را محکوم میکنند علیه خبرنگاران، در حال حاضر فکر میکنید که چه امیدواری است؟ چقدر خبرنگارانی که در افغانستان حضور دارند، برای اینکه شمار زیادی از خبرنگاران و مجریان برنامه‌های تلویزیونی هم خب به خاطر دلایل شخصی و هم به خاطر رقمی که شما فرمودین که خودم مسئول احساس نمیکنن کشور را ترک کردن، چقدر امیدواری وجود داره در میان کسایی که هستن و اینا چقدر امیدوار هستن به کار خود و بی که بتانن دوباره فعالیت های خود آغاز بکنن؟
من فکر میکنم روحیه خبرنگارای افغانستان تا به حال روحیه خوب است، علاقه دارن و امیدواری دارن به دوام کارشان. یک مقداری مشکلات با وجود آمده خبرنگارا را بیشتر با هم نزدیک کرده، از حقوق یکی دیگر میخواین دفاع بکنن، یکی دیگر مورد حمایت قرار میدن، جایی که مشکل پیدا میشه انعکاس خیلی گسترده مطبوعاتی پیدا میکنن و این نزدیکی خبرنگارا خودش امیدوار کننده است که از حقوق خبرنگارا و همچنان رسانه ها یک مقداری خودتر دفاع صورت بگیره. درست است که یک تعداد قابل ملاحظه افغانستان رو ترک کردن، اما از او کرده بیشتر خبرنگارای وجود دارن که میخواین در دشوارترین شرایط هم کار خود را ادامه بدن. به این خاطر من فکر نمی کنم کار خبرنگاری در افغانستان متوقف شود و یا متضرر شود و یا ای که بطی و سست شود.
آیا در حال حاضر شما که تشریف دارین در داخل، میخواستم بپرسم که کار رسانه های خارجی که در افغانستان نمایندگی های داشتن و یا هرچند گاه هم از خبرگزاری های مهم جهان در افغانستان مین، چگونه است؟ آیا اونا با فعالیت دفاترشان باز است؟ آیا خبرگزاری های از خارج هرچند گاه میتونن بیاین یا ای که محدودیت های هم هست؟ هرچند رقمی که شما گفتین خب... که قانون در زمینه وجود نداره، درست است؟
درست است که به تناسب گذشته با دست باز کار نمی کنن، اما در یک بخش که همکاران افغان خبرگزاری های خارجی در افغانستان فعال هستن، گزارشات تهیه میشه، فرستاده میشه و به نشر میرسن.
بله.
هر رویدادی که در افغانستان صورت میگیره از چشم مطبوعات جوان پنهان نمیمونه و گزارشگرا با اونا گزارش میفرستن. گاگای خبرنگارا از خارج هم سری میزنن به افغانستان، حتی فعالان مدنی برای گرفتن گزارشات، اما به گونه دوامدار بیشتر متکی به همکار
در این میان رسانه های اجتماعی چطور که خب در پالیوی ازی که اینا تلاش میکنن از نگاه با فرستادن تصویر و ویدیو و خبر هم همواره حضور خود در افغانستان همچنان ثابت نگه کنن، اما از یک نگاه بعض وقتها تأثیرات منفی داره برای ازی که خبرهای نادرست پخش میشه که ای هم در داخل باعث نگرانی میشه و هم در خارج.
بدون شک در رسانه های اجتماعی که تا به حال در افغانستان بدون کنترل هستند و گاهی از آدرس های جعلی هم خبرهای پخش میشه،
بله.
مشکلاتی وجود داره. خود جامعه خبرنگاری افغانستان هم از این بابت نگران است. بارها روی این مسئله نشست ها صورت گرفته، جلسات صورت گرفته و خبرنگارا همیشه دوستای خود توصیه میکنن که از شایع پردازی و دروغ پراگنی جلوگیری بکنن، اخبار قبل از اینکه یک مقدار دقتش رویش غور بکنن به نشر نسپارن. اما در رسانه های شبکه های اجتماعی بدون شک به گونه بی لگام و بی کنترل گاهی بلکه اکثر اوقات با تعصب چیزایی به نشر میرسه که یک مقدار عمو مقام و منزلت خبرنگارا را هم در اجتماع یک مقدار پایین میاره و خبرنگارا هم از این آیه شدیدن نگرانند.
چقدر طالبان خب بر نشرات چاپی میتونن سانسور وضع بکنن، میتونن بس باید از نظر اونا هم بگذرن، فکر میکنن چقدر بر انترنت اونا کنترل دارن بر مسائل مثل انترنت و واتساپ و فیسبوک و اینا؟
خب سانسور قبل از نشر خیلی ها اندک است. در بسا از موارد از البته آدرس های مختلفی به توصیه گونه ها می پردازن،
بله.
اما سانسوری که عملا برنامه ها یا مثلا نوشته ها را قبل از چاپ و نشر بازخوانی بکنن، ما بیشتر شاهد همچون سانسورها نبودیم. وقتی مطالب به نشر میرسه، اگر مشکلی در اون مطلب وجود داشته باشه، گاهگاهی با خود مدیر مسئول یا خبرنگارا یا گزارشگرایی که هست تماس های گرفته شده، از آدرس های مختلف با اونها صحبت شده،
بله.
اما قبل از نشر حداقل ما موارد مشخصی از سانسور قبل از نشر ثبت نداریم. در
مثلا وزارت اطلاعات و فرهنگ کنونی، یا اینا کدام برنامه مشخصه و یا به شکل یک هیئت مدیره کسی هست که اینچونین چیزها را اونا کنترل بکنن و از نظر بگذرانن؟ هرچند در آغاز هم گفته بودن که باید کل مطالب نشر شده از نظر اونا بگذرن.
خب وزارت اطلاعات و فرهنگ قبل از این در زمان جمهوریت هم شعبه خاصی داشت که مونیتورینگ میکرد، تمام نشرات میدید و از نظر میگذاشتن. بعدا در رابطه اگر مسائلی میبود باز در میان میگذاشت با رسانه ها. بدون شک وزارت اطلاعات و فرهنگ در اختیارشان است و او وسائل در وزارت موجود است. بدون شک اینا کنترل میکنن و شاید یک مقداری دقیقتر از حکومت گذشته کنترل بکنن، اما قبل از نشر هیچ موردی نیست. چیزی که به نشر میرسه بعد از اون،
خب بعد از اون شاید متوجه شون، بله. یعنی پیش از اون امکاناتش ندارن حتما.
تا به حال اقدامی هم در این مورد صورت نگرفته،
بله.
و کنترل پیش از نشر بدون شک یک شبکه خیلی ها وسیع با تشکیلات گسترده را ایجاد میکنه.
جناب آقای هاتف، بی‌نهایت تشکر از حضور شما در برنامه و از اینکه نظریات خود با ما و شنوندگان قسمت کردین. شب خوشی برای شما و شنوندگان آرزو میکنیم. برنامه در اینجا به پایان رسید.